الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در این تنبیه سوم، امر سوم فرمایند که در مورد علم اجمالی تکلیف در صورتی منجز است که نسبت به جمعی اطراف این امکان تنجیز داشته باشد، یعنی اگر چنانچه قطع پیدا میکردیم در این طرف تکلیف منجزی ما داشتیم. بنابراین اگر چنانچه وضع طوری باشه که در بعض از اطراف اگر تکلیف اونجا باشه منجز نیست، سلام علیکم، این علم اجمالی تنجیز ندارد. مثلا در این موردی که همیشه مثال میزدیم، مثل این که یکی از این دو ظرف خمر است، خب من اگر قطع پیدا کنم که این ظرف خمر است تکلیف منجز داره، و اگر قطع پیدا کنم که اون ظرف خمر است بازم تکلیف منجز داره. حالا که علم اجمالی دارم که احد الکسین خمر هست، این کار قطع تفصیلی رو میکند و تنجیز میاره و نتیجهش نیست که باید از همه اطراف اجتناب بشه. اما اگر طوری بود که در بعض از اطراف این تکلیف منجز نمیتوند باشه، و اگر من قطع پیدا میکردم به اینکه این طرف خمر هست، اینجا بر من منجز نبود، نسبت به اون طرف شک بدوی میشه و اصل براءت جاری میشه، این طرف هم که امکان ندارد تکلیف منجز باشه، اینجا علم اجمالی اثر ندارد، علم اجمالی تنجیز نمی کند. چرا؟ چون این طرفش جوری نیست که تکلیف منجز در این طرف باشه. من اگه قطع پیدا کنم که این طرف خمره بر من منجز نیست، اون طرف هم که قطع ندارم شک دارم، به علم اجمالی هم اینجا نمیتونه اثر داشته باشه، چون که منحل به یه شک بدوی است و این طرف هم که تکلیف نیست، تکلیف منجز نیست. خب نظیر این فرض بفرمایید که دو کاسه اینجا هست که یکیش مسلماً نجس است و دیگری حالا یا مسلماً پاک است یا شک داریم در طهارتش، درسته؟ خب اون که مسلم نجس است، اون که باید اجتناب کردیم، این طرف که یا مسلم طاهر است یا مشکوک الطهاره، این هم که حکم به طهارتش میشه، اشکالی نیست. حالا قطره نجسی افتاد، من نمیدونم تو اون کاسه ای افتاد که نجس بود یا تو این کاسه ای افتاد که محکوم به طهارت بود، پس علم اجمالی دارم که یا این قطره نجس افتاده است در اون ظرف یا در این ظرف. اگر در این ظرف افتاده باشد، چون سابقا طاهر بوده، خب حالا نجسش کرده است، درسته؟ بنابراین شربش جایز نیست، باید اجتناب. و اگر در اون طرف افتاده باشد، نجس بود دیگه، چیزی که نجس بود رو که نجس نمی کند که، متنجسه لا ینجس ثانیه یا نجسه لا ینجس ثانیه، این چیزی که نجس بود دیگه دو مرتبه نجس نمیشه. خب حالا نتیجه این علم من چی میشه؟ این است که آیا این قطره نجس در اون طرف افتاده تا تکلیفی برای من نیارد، چون نجس بود تو چیزی اضافی بر من نمیارد، یا در این طرف افتاده است که نه تکلیف اضافی میارد، اون طرف که نجسه سهله، این طرف هم باید که ازش اجتناب کرد چون در این طرف افتاده است. نتیجه این علم اجمالی این است که من شک دارم اضافه بر تکلیف سابق یه تکلیف جدیدی به من متوجه شد یا به من متوجه نشد، نتیجه چیه؟ میگیم تکلیف سابق که هست، این طرف هم شک در تکلیف دارم، براءت جاری میکنیم. و در اینجا علم اجمالی نتونست برای من اثری داشته باشد، برای اینکه نجس افتاده است. خب افتاد، کجا افتاد؟ اگر اون طرف افتاده باشد تکلیف نیورده، این طرف افتاده باشد بله تکلیف آورده، ولی شک دارم که افتاده این طرف یا نه، این طرف شکی در تکلیفه، اونور هم که یقینا تکلیف داشتم و چیزی اضافی علم نیاورده است، نتیجه این میشد که از اون طرف باید اجتناب کنم کماف سابق، و این طرف هم شک دارم در طهارت نجاستش، حکم به طهارت میکنم. خب یا فرض بفرمایید که دو لباس است، مثلا یک لباس عرض میکنم در تن غیره، یک لباس در تن منه، این لباسی که در تن خودم هست اینجا تکلیف نسبت به او هر تکلیفی پیدا بشه منجز است، اما لباسی که در تن غیر هست درسته برای من چه تکلیفی میاره؟ اون اگر قدرت هم به خصوص نداشته باشم بر تصرف در اون لباس، لباس مربوط به غیره، اون ربطی به من نداره، درسته؟ و راجع به اون لباس من تکلیفی پیدا نمی کنم، به خصوص اگه تحت اختیار و قدرت من نباشد. خارج از محل ابتلای من که هست، اگه تحت قدرتم نباشه دیگه بدتر، هیچ تکلیفی نسبت به او من نمیتونم داشته باشم. حالا نجسی افتاده است، نمیدونم در این لباس خودم افتاد یا فرض بفرمایید در لباس غیر، که نسبت به او من تکلیف منجزی نمیتونم داشته باشم. اگر در او افتاده باشد برای من اثری نداره، در این یکی افتاده باشد بله باید اجتناب کنم، نماز نمیتونم باش بخونم الی آخر، اما شک دارم که در لباس خودم نجس افتاده است یا نه، در این یکی قاعده طهارت جاری میکنم، اون یکی هم که من تکلیفی نسبت به اون نمیتونستم داشته باشم. درسته؟ این است که میگیم که باید در تمام اطراف علم اجمالی وضع طوری باشد که اگر تکلیفی در این طرف باشه، این تکلیف برای من من اگر اون تکلیف معلوم به اجمال در این طرف باشه برای من منجز باشد، و الا اگه منجز نباشه این علم اجمالی منحل میشد، یعنی نسبت به طرف آخر شک بدوی میشه و در مورد شک بدوی عرض میکنم مورد براءت است و اشکالی هم نیست. خب این که در این مورد تکلیف منجز نیست چند صورت داره. یک صورتش این است که عرض میکنم این طرف نمیتوند، خودش قابلیت ندارد که تکلیف منجز بشه، مثل مثالی که گفتیم چیزی که نجس هست نمیشه دو مرتبه نجس بشه، خودش قابل نیست. گاهی هست که نه، این طرف که تکلیف منجزی من نمیتونم پیدا کنم چون تحت قدرت من نیست، نه اینکه خودش قابل نیست. من علم دارم به این که یه نجاستی افتاد یا افتاد در این کاسه‌ای که من قدرت دارم و میتونم درش تصرف کنم، یا افتاده در یه کاسه‌ای که هیچ تحت قدرت من اصلا نیست. درسته؟ اون اگه تحت قدرت من بود میشد تکلیف منجز داشته باشه، خودش امکان دارد، اما تحت قدرت من نیست. خب اینجا هم باز عیناً همونطوره، اونی که تحت قدرت من نیست که نمیشه تکلیف نسبت به اون منجز باشه، نسبت به این هم شک بدوی است، اصالت و طهارت جاری میکنیم و تصرف اشکال نداره. گاهی هست که نه، تحت قدرت هست، محل ابتلا نیست. درسته؟ هم خودش قابله، هم تحت قدرت است که من میتونم درش تصرف بکنم، اما مورد ابتلای من فعلا نیست. مثل اینکه فرض بفرمایید اینجا یه علم اجمالی من پیدا کردم که یا این کاسه‌ای که جلو خودم هست نجسه، یا فرض بفرمایید اون کاسه‌ای که جلوی ملکه انگلیسه. خب یکی از این دوتا برکن نجس. امکان این که من پاشم برم اونجا و فرض کنم اون کاسه‌ام در اختیار من بیاد، حرفم فرض کنید هست. خب با اینکه اون تحت قدرت هست، در این حال این علم نمیتونه تنجیز داشته باشد. چرا؟ برای اینکه این علم اجمالی یا این نجس است یا اون نجسه، خب اون اگه نجس باشد مورد ابتلای من نیست، نسبت به این یکی هم شک بدوی است. و در این گونه موارد میگن که تکلیف به نحو تعلیق صحیحه، یعنی میشه که شارع بگه اگر اون کاسه در محل ابتلای تو آمد تکلیف داری، که تکلیف تنجیزی الان نیست، تکلیف تعلیقی است، که اگر اون کاسه در محل ابتلا مورد ابتلا آمد اینجا حکم پیدا میکنی. و حاصل این که در موارد علم اجمالی باید ملاحظه این مطلب بشه که آیا تمام اطراف جوری است که تکلیف معلوم به اجمال در اون اطراف منجز میشه اگر قطع بهش پیدا شد، یا اینکه نه منجز نمیشه و عرض میکنم یا اصلا تکلیف نیست، یا اینکه تکلیف معلق است، معلقه به اینکه اگه در مورد ابتلا باشه. اون وقت روایتی که رسیده است به این که اگر چنانچه خونی ریخت پاشید و عرض میکنم در آب، مضمون روایت اینه که یه آب قلیلی هست که خون پاشیده، حضرت میفرماید به این که اگر دیدی اون خون رو در این آب، اینجا از این آب اجتناب کن، و اگر ندیدی اشکال نداره. اینا بعضی از علما خواستن ازش اینجور استفاده کنن که خون اگر در فرض آب ریخت، آب قلیل ریخت، اگه خون کمی باشد که لا یدرکه طرف، درسته که چشم نمیتونه اون رو ببیند، لا یدرکه طرف این اشکال نداره، ولی اگر یدرکه طرف اینجا نجس میشه. اینجوری خواستن تفصیل بدن که خون ریخته است تو آب، اما اگر جوری است که این خون اینقدر کمه سر سوزنی است که لا یدرکه طرف، اینجا آب رو نجس نمیکند، و اگر یدرکه طرف اینجا اشکال نداره. مرحوم شیخ میفرمایند که نه، این تفصیل را که اذهان متشرع نمیپسنده، این تفصیل هم از این روایت ما استفاده نمی کنیم مطابق این حرفایی که گفتیم. میگیم خون ریخته، نمیدونیم در این که حضرت میفرماد اگر ندیدی پاک است و اگر دیدی حکم به نجاست میشه، این مال اینه که نمیدونیم در این آب ریخته یا نریخته، که آیا در آب ریخ یا پشت ظرف ریخ مثلا، در آب ریخ یا در زمین ریخ، که علم اجمالی اینجوریست. اون وقت ظرف، پشت ظرف یا فرض کن زمین مورد ابتلا نباشد، این آب مورد شک میشه و قاعده طهارت درش جاری میشه و اشکال نداره. فقط یک شبهه میاد، یعنی یک مشکله پیش میاد، و اون مشکله این است که بعضی از جا هست که خروج از محل ابتلا را آدم میتوند بفهمد، خوب میفهمد. مثل این که خب نجسی افتاد، نمیدونم روی لباس من افتاد یا روی پشت این کبوتره مثلا افتاد، که حالا این کبوتره پامشه میره، ربطی به من نداره. درسته این خارج از محل ابتلاست، جزمه معلومه، ولی بعضی از موارده که مشکوکه، مثل همین روایته، خون ریخته است، من نمیدونم تو ظرف ریخته یا رو زمین ریخته است، حالا این زمین از مورد ابتلا من خارجه، اینا گاهی مشتبه میشد. درسته مواردش که جزمن در محل ابتلاست، مثل که میخوام نماز بخونم یا میخوام تیمم کنم، خب پس یا این آب نجس است که نمیشه باش وضو گرفت، یا اون زمین نجس است که نمیشه باش تیمم کرد. درسته و احیانا ممکن است محل ابتلا خارج باشد قطعا، برای اینکه هیچ ارتباطی ندارم فعلا با این زمین، کاری ندارم با این زمین، در آب مثلا اصل برات جاری میکنیم میریم، ولی بعض از مواردش ممکنه که مشتبه بشه. در این گونه موارد مشتبهه چه باید بکنیم، چه باید بگیم؟ بگیم که عرض میکنم در مورد مشتبه چون نمیدانم تکلیف منجز است یا تکلیف معلق، نمیدونم که اینجا خارج محل ابتلا است یا داخل محل ابتلا، پس در این مورد من نمیدونم که تکلیف منجزه یا معلقه. اگر منجز باشه خب من عهده‌دارشم، اگر معلق باشد به اینکه داخل در محل ابتلا باشه، الان من عهده‌دارش نیستم، شک که در عهده‌داری است، شک در این است که من تکلیف من متوجه یا نه. اینجا اصل براءت جاری کنیم، بگیم تکلیف منجزی در این طرف نداریم، پس نتیجه میشه که علم اجمالی منحل شه، این طرف خارج از محل ابتلاست به این اصل، اون طرف هم شک بدوی است و براءت جاری میکنیم. اینجور بگیم یا بگیم نه، اطلاقات ادله میگه الخمر حرام یا ان نجس و مثلا یجب الاجتناب عن، خب نجس رو من باید اجتناب کنم ازش، این اطلاق دلیله که حتی اگر اشکالی در بین نبود، اونی هم که از محل ابتلا خارجه او رو هم میگفتیم که عرض میکنم باید اجتناب کردش، منطقه اشکال اینه که عرفی نیست، چیزی که محل ابتلا من نیست چاره بیاد بهش تکلیف کنه. خب اون مواردی که مسلم است که خارج از محل ابتلا منه، مثل فرض بفرمایید اون کاسه‌ای که جلوی اون ملکه است مثلا از محل ابتلا خارجه، اینا رو جزمن تخصیص میزنیم و تقیید میکنیم، این دلیل رو خارج میشیم. اما موارد مشکوکه به اطلاق این دلیل تمسک کنیم، بگیم یجب الاجتناب عن، پس نتیجه این میشد که باید در تمام موارد ترتیب آثار علم اجمالی را بدیم، مگر در موردی که یقین پیدا کنیم که یک طرف از محل ابتلا خارجه، در موارد مشکوکه باید به علم اجمالی ترتیب اثر بدیم. این محصل حفاظ که یعنی ابتدا علم اجمالی پیدا کردین ها، بعد یکشو میریزین، این بحثی است که بعد میاد که آیا اگر ابتدا علم اجمالی منجز شد و اصول در اطراف علم اجمالی ساقط شد، بعد یکشو بریزید و مرتبه اصل مرده زنده میشد یا زنده نمیشه؟ میگن نه، فایده ندارد، اگر منجز شد تبدیل نمیشه به شکی بعدی، این مسئله بعد است. بعد برسیم از سالس وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین انما هو ما تنجز التکلیف بالحرام الواقعی، وجوب اجتناب از هر دو شبهه در موردی است که تکلیف به حرام واقعی منجز باشد علا کل تقدیر، یعنی چه تکلیف این طرف باشد چه تکلیف اون طرف باشه منجز باشد، به ان یکون کل منهما به حیث و لو فرض القطع بکونه الحرام کانت تکلیف منجزن بالاجتناب، به جوری که هر کدام از دو طرف به طوری باشد که، به حیث و به طوری باشد که اگر فرض کنیم قطع پیدا کنیم که اون طرف حرامه، تکلیف به اجتناب منجز میشد. یعنی علم اجمالی داری که یا این نجس است یا او، باید جوری باشه این علم که اگر قطع پیدا کنم که این طرف نجسه، این تکلیف منجز بشه، یا قطع پیدا کنم اون طرف نجسه، باید منجز بشه. اما اگه جوریست که مثلا من قطع پیدا کردم این طرف نجسه، پشت کفودر، مثلا این قطره نجس افتاد به پشت کفودر، خب چه اثری دارد برای من؟ پشت این حیوان نجس شده باشد، این تنجیز تکلیفی برای من نمیاره. فلو لم یکن کذالک، اگر چنانچه وضعش این طور نباشد که اگر من قطع پیدا کنم که حرام در این طرف است منجز باشه، خب بن لم یکلف بهی اصلا، وقت چند قسم میشد، یه وقت اصلا تکلیف در اون طرف نیست، مثل مثال اولی که زدیم، این طرف مسلما نجسه، این طرف هم پاکه، نجسی افتاد، نمیدونم در این طرف نجس افتاد یا در این طرف پاک افتاد، نسبت به طرف نجس تکلیف نمیارد اصلا، من نسبت به این طرف شک داریم افتاده یا نه، پس اصل برات جاری میکنیم و اشکالی نیست. کمال علم به وقوع قطره من البول فی احد اناین، احدهما بول او متنجسون بالبول او کثیر لا ينفعل بالنجاسه، قطره بول افتاد در یکی از دو ظرف که یکیش بول یا یکیش متنجس به بول است، بازم حکم همونه، یا یه قطره بولی افتاد، یا افتاده تو این کاسه یا افتاده تو حوض، درسته که حوض آبش کثیره، تو حوض افتاده باشد اثر نمیاره، تو این آب افتاده باشد بله نجسش کرده است، اما شک دارم که در این آب افتاد یا نه، اینجا اصل جاری میشه. علم اجمالی، علم تفصیلیه که خوب کار خودش میکنه، اون که مل علم اجمالی اثر نداره، چرا؟ برای اینکه این علم اجمالی برای من شک در این است که زائد بر اون تکلیفی که معلوم به تفصیل بود، زائد بر اون برای من چیزی آورد یا نیاورد. یه مثالی هست که گاگایی عرض میکنم رفقا سوال میکنن که در سالام هست، فرض یک کسیست استبرا کرده و بعد از استبرا رطوبت مردد بین بول و منی ازش خارج شده است، که علم اجمالی دارد که یا بول است و یا منی است، معلوم است که اون رطوبت های دیگه نیست، یا هر علایه نجسه، یا بوله یا منی است. خب اینجا تفصیل میدن، میگن یه وقت است قبلا این شخص وضو داشته، یه وقت وضو نداشته، اگر قبلا وضو نداشته اینجا باید که هم برد، عرض میکنم که یعنی اگر قبلا وضو نداشته است اینجا وضو باید بگیره و غسل واجب نی، و اگر قبلا وضو داشته این رطوبتی که آمده است ایجاب میکنه که هم وضو بگیرد و هم بره غسل کنه. این مورد سوال میشه چطور این کسی که وضو داشته است حالش بدتر از کسی که وضو نداشته، اون که وضو نداشته است الان این رطوبت که خارج شد بره وضو بگیرد و غسل لازم نی بکنه، و اما اگر چنانچه وضو داشته اینجا هم باید بره وضو بگیرد و هم باید غسل کنه. این علتش چیه؟ علت مسئله اینه، فزن استبرا شده است و این رطوبتی که خارج شده مردده، اگر وضو داشت یقینا این وضو باطل شده است، برای اینکه رطوبتی که خارج شده است چه بول باشد چه منی باشد این وضو رو باطل میکنه، درسته؟ خب علم اجمالی دارد به این که حالا که اون وضو باطل شد آیا جنب شده است و باید غسل کند، و یا اینکه عرض میکنم جرم نشده است باید وضو بگیره. خب پس هر دو شبه هم باید غسل کنه هم باید وضو بگیره، چون علم اجمالی است. اما اون صورتی که وضو نداشت، اونی که وضو نداشت مکلف بود به وضو، باید وضو بگیره، چون میخواد نماز بخونه مکلف بود باید وضو بگیره. این رطوبتی که صادر شد نمیدوند که آیا منیست تا اون تکلیف رو عوض کرده باشد، یعنی باید بره غسل کنه، و یا اینکه نه عرض میکنم بول است تا تکلیف عوض نشده باشد و باید باز همون وضوعی که باید بگیره باید وضو بگیره. میگیم چی؟ میگیم اون تکلیف رو که داشت من نمیدونم عوض شده است یا عوض نشده است، و عوض نشده است همون تکلیف رو باید انجام بده، وضو میگیره و غسل هم لازم نیست بکنه. این عرض میکنم موارد اصول اینجور فرق میکنه که ها اثر نکرده، برای اینکه چون علم اجمالی به این که این یا بول است یا منی نسبت به اون طرف اثر نمیتونه بکنه، نسبت به این طرفش که مسلم تکلیف داشته شک داره که اون تکلیف باقی است یا نه، میگیم باقی است، نسبت به دیگری هم اصل نیست که تکلیف نداشته باشه. این جور موارد البته علم اجمالی منحل میشه. تو رساله داره این مسئله خیلی هم میپرسن، میگن چطور میشه بعضی از این جوان ها وقتی رساله نگاه میکنن خیلی به ذهنشون مشکل میاد که چطور میشه آدم وضو داشته حالا باید هم وضو بگیره هم غسل، وضو نداشته است فقط وضو بگیره بسه، این خیلی به ذهن بعید میاد و ور میدارن از میکنم سوال میکنن و نمیدونم چی میکنن، خیال میکنن یه چیزی تو توزل مسائل پیدا کردن که ماده نقض است، میشه اشکال کرد روش. بله کمال علمه یا علمه به وقوع قدرت من البول فی احد الانائین احد اوما بول او متنجسون بالبول، که یکی از اینها بول است یا متنجس به بول یا کثیریست که لاین فرام نجاسه، او احد صوبین احد اوما نجسون به تمامه لم یجب الاجتناب عن الاخر، دو تا لباسه که یکیش از همچین مغز سرش تا کف پاش نجسه همش، درسته؟ و دیگریش فرض کنید پاک بوده، حالا این نجس افتاد، نمیتونم به اون که نجس بوده افتاده یا به این یکی که پاکه، شک است در این یکی قاد طهارت میاد. لم یجب الاجتناب عن الاخر، از دیگری اجتناب واجب نیست. چرا؟ لعدم العلم به حدوث تکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطره، چون من علم ندارم که تکلیفی به اجتناب از ملاقی این قطره حادث شده باشد، درسته؟ چون اگر اون طرف افتاده تکلیف نمیارد، این طرف هم مشکوکه، من علمی ندارم به اینکه این حتما برای من تکلیف آورده، چون ممکنه اون طرف افتاده شده تکلیف نیورده باشه. از لوکان ملاقی ها هو الاناء النجس، اگر ملاقی این قطره اون ظرف نجس باشد، لم یحدث به سببه تکلیف بل اجتناب اصلا، به سبب این قطره اصلا تکلیفی نمیاد، این طرف هم که مشکوکه، بنابراین قاضی طهارت بلا معارض میشه. فشک و فی تکلیف بل اجتناب عن الاخر، شک کن فی اصل تکلیف، شک در تکلیف به اجتناب از دیگری، این شک در اصل تکلیفه نه شک در مکلف و به، من نمیدونم اون طرف نجس شد یا نه، شک در تکلیفه، نه اینکه نجس را میدانم نمیدونم این است یا او، نجس را میدانم در کار نیست، بلکه ممکنه اون طرف افتاده باشه و نجس و این علم معلوم بالاجمال تکلیفی نیورده باشه، اصلا چیزی رو نجس نکرده باشه، چون اون طرف خودش نجس بود، درسته؟ یا ماء کثیری بود که نجس نمیشه لال مکلف به. و کذا لو کان التکلیف فی احدهما معلوما لکن لا علی وجه تنجز، گاهی هم میشه تکلیف در احدهما معلوم است ولی بر وجه تنجز نیست، بل معلقا، که این تکلیف تعلیقی است، یعنی چی؟ معلقا علی تمکن المکلف من، فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عن، اون موردی که تمکن ندارد مکلف از ارتکابش این تکلیف بهش نمیشه تکلیف منجز به اجتناب از او. مثل چی؟ کما لو علم وقوع النجاسه في احد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منها، مثل اینکه نجسی افتاد در یکی از دو چیز، یا اینی که الان من تمکن دارم یا چیزیست که امکان ندارد من بتونم درش تصرف بکنم، درسته؟ یا یه نجسی افتاده است در فرض کن ظرفی که جلو من هست، یا افتاده است در اون محلی که قرقگاه هست که هیچ کس نمیتوند برد توش، درسته؟ امکان ندارد اصلا ما بهش برسیم. خب اگه اینجور باشه نسبت به این شک بعدیسونم که تحت قدرت من نیست. چرا میگه واحد معین؟ تو واحد غیر معین اثر نداره، درسته؟ که بدونیم که یکی از اینها، یکی معینش رو من قدرت ندارم، ولی یکی غیر معینش رو قدرت نداشته باشم، این معلوم نیست که ارمو کنم و علم اجمالی اثر نکنه. چون من علم اجمالی دارم، یا این کاس نجس هست یا او، هر دوش هم تحت اختیار من هست، یکی غیر معینش تحت اختیار من نیست، این ممکنه بگیم اجتناب از هر دو باید بکنیم. حالا علا تحمل این که بعد شاید بحثش بشه. فلا یجب الاجتناب عن الاخر، اجتناب از دیگری در این صورت لازم نیست. چرا؟ لان شک فی اصل تنجز تکلیف لا فی المکلف و به تکلیفا منجزا، شک در اصل تنجز تکلیف است نه در مکلف و به، مکلف و به تکلیف منجز، اینجا شک در مکلف و به نی، تکلیف رو من نمیدانم، چون اون طرف اگه باشه تکلیف نیست، اینجا هم که شک دار، علم به ثبوت تکلیفی برای من حاصل نشده. و کذا لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلا، گاهی هم هست که نه ارتکاب اون طرف امکان دارد عقلا، ولی محل ابتلا نیست، عرفا خارج از محل ابتلاست، تکلیف نسبت به او قبیحه. به من بگن که فرض بفرم شما اجتناب کنید از اون خمری که مثلا در فلان شرابخونه پاریس است، اون ربطی به من نداره، من نه پاریس هستم و نه هم که ولو امکان عقلیش هست که پاشم برم پاریس، اما اون مورد ابتلای من نیست. درسته تکلیف نسبت به او شاید قبیح باشه. و کذالکان ارتکاب الواحد المعینه ممکنن عقلن، لکن المکلف اجنبیون، اهندلی مکلف اجنبی باشد ازش در غیر و غیر مبتلا به مورد ابتلاش نباشد به حسب حاله. کما ازا تردد النجس بین عنایهی و بین عنای الاخر لا دخل المکلف فیه اصلا، مثل این که علم اجمالی پیدا کند مردد بشد نجس بین عنای خودش و بین عنای شخص دیگر، بین نل عنای الاخر نیست و بین عنای الاخر، عنای شخص دیگر که دخالت ندارد عرض میکنم برای مکلف، لا دخل للمکلف فیه اصلا، که مکلف هیچ دخالتی در او نمیتوند داشته باشد، یعنی مورد ابتلاش نیست. فإن التکلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر الممکن عقلا غیر منجز عرفا، تکلیف به اجتناب از اون عنایی که مربوط به دیگری است، اون عنای دیگر که عقلا ممکنه، منجز نیست عرفا. چرا؟ برای اینکه مورد ابتلا نیست. و لهذا لا يحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام او الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به، ولذا نیکو نیست تکلیف منجز به اجتناب از طعام یا لباسی که از شأن مکلف نیست مبتلای به اون طعام یا لباس بشه. درسته اون طعام مثلا در فلان جا، اون لباسی که اون شخص مثلا کذایی اونجا در کاخ سفید پوشیده است، حالا اون مورد ابتلای فرض ما نیست، این تکلیف نسبت به او هم معنا نداره که ما داشته باشیم. مثلا صوب الذي ليس من شأن المكلف ابتلای به اونم، یحسن الامر بالاجتناب عن مقیدا، میشد که امر بکنن که از اون لباسه مثلا از اون طعام یا فرض بفرما از همون شراب در اون شرابخونه اجتناب بکن، اما مقیدا اگر در محل ابتلای تو واقع شد اجتناب کن، که این را مطلقا نمیشه تکلیف کرد ولی مقیدا میشه تکلیف کرد. مقیدا به قوله اذا اتفق لك الابتلاء بذلک، اگر اتفاق افتاد که محل ابتلای تو شد، درسته اذا اتفق ابتلاء برای شما بذلک، یعنی به اون امری که خارج از محل ابتلای شماست، به آریتن مثلا آریه گرفتی، به ملکن شما مالک شدی، مالک اون لباس شدی مثلا، او اباحتن به شما اباحه کردن، اون وقت فشتنه به ازش اجتناب کن، که این تکلیف مقید میشه تکلیف منجز نمیشه. بل حاصل ان النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک مختصتون به حکم العقل و العرف بمن یعد و مبتلا بالواقعت المنهی عنها، حاصل این است که نواهی که طلب میشه در این نواهی حمل مکلف بر ترک، که طلب شده که مکلف اونها رو ترک کنه، واداری مکلف بر ترک، این مختص است به حکم عقل و عرف به کسی که شمرده میشد عرض کنم مبتلای به واقعه منهی عنها، که اون واقعه منهی عنها مورد ابتلاش باشد. و لذا یعد خطاب غیرهی به ترک مستهجنن الا علی وجه تقیید، و از این جهت است که خطاب دیگری غیر از این کسی که مورد ابتلاشه، این خطاب به ترک شمرده میشد مستهجن، مگر اینکه تقییدش بکنن، بگن که اگر در محل ابتلای تو آمد اون وقت ازش پرهیز کن، الا علی وجه تقیید به صورت الابتلا. ولعل السر فی ذلک ان غیر المبتلاش، خب چرا به چه مناسبت تکلیف باید در محل ابتلا، مکلفه باید در محل ابتلا باشد تا تکلیف نسبت به او تعلق بگیره؟ فرما دلیلش اینه که اگر در محل ابتلا نباشد خودش منترک هست. درسته؟ وقت منترک هست بازم من میگه ترکش کن. درسته؟ اون شرابو نخور. خب نمیتونم بخورم. یا محل ابتلا نیست نمیخورم. چیزی که نمیخورم و محل ابتلا من نیست، بازم عرض میکنم نهی داشته باشم از من طلب کنن که نخور، این قبیح است. ولعل صرفی ذلک ان غیر المبتلا تارکن للنهی عن به نفس عدم ابتلاء للمنهی عن، بله. و شاید سر در این مطلب این است که غیر مبتلا تارک منهی عن هست، درسته، به نفس عدم ابتلاءه، همین که مبتلا بهش نیست خودش موجب شده است که این خارج است و عمل نمیشد، یعنی ترک میکند. فلا حاجت الى نهیهی، احتیاج ندارد که یه دفعه هم نهی کنند تا ترک کند. فیندل اشتباه لا یعلم المکلف به تنجز تکلیف بل اجتناب عن الحرام الواقعی، وقتی مشتبه شد برش که نمیداند که این کاسه‌ای که در محل ابتلاشه نجس شده است یا اون کاسه‌ای که در محل ابتلاش نیست، خب مکلف نمیداند یه تکلیف منجزی به اجتناب از حرام واقعی بهش متوجه شده یا نه، ولذا این علم اجمالی منجز نمیشد. و هذا باب اون واسع اون ینحل به الاشکال اما علم من عدم وجوب الاجتناب عن شبهت المحصوره فی مواقع. برمادی این یه باب واسعی است که اشکالی را از بین میبرد. و اشکال کجاست؟ اونجایی که در کلمات علما میبینیم با اینکه شبهه محصور است، معذالک نگفتن منجزه بلکه اصل برائت جاری میکنن. اما علم من وجوب الاجتناب از شبهه محصوره در جاهایی مثل ما اذا علم اجمالا به وقوع النجاسه فی انائه او فی موضع من الارض الذی لا یبتلی به المکلف عادتا. فرمود که مثل اینجایی که علم اجمالی پیدا کند که نجاست واقع شده است یا در ظرف خودش یا در یه جای زمینی که عادتا محل ابتلای مکلف نمیشد، او به وقوع نجاسه فی صوبهی او صوب الغیر، نجاست یا در لباس من افتاد یا در لباس دیگری که اون مورد ابتلای من نیست. فإن الصوب لكل منهما من باب شبهة المحصورة، این دو لباس برای هر دو این شبهه محصوره است ولی وجوب اجتناب ندارد. ما عدم وجوب اجتناب هما، واجب نیست که هیچ کدوم از دو نفر اجتناب کنند. فإذا اجرا احدهما فی صوبه اصالة الحل و الطهاره لم یعارض بجریان هما فی صوب غیره، اگر یک کسی اجرا کرد در لباسش اصالة الحل و اصالة الطهاره را، این معارضه نمی کند به جریان این دوتا است اصالة الحل و اصالة الطهاره در صوب دیگری. از لا یترتب علی هذا المعارض ثمرتون عملیه للمکلف، برای اینکه برای معارض یه ثمره عملیه برای مکلف نیست. فرض کنید حالا اون طرف حلال باشد یا حرام، به تو چه؟ محل ابتلای شما نیست، بنابراین اصول در اون طرف جاری نمیشه چون مورد ابتلای این نیست. نسبت به این طرف هم شک بدویس اصالة الحل و اصالة الطهاره جاری میکنیم و اشکالی هم نداره. ثمرتون عملیتون لل بله ثمرتون عملیتون للمکلف من ترتبها مع العمل بذلک الاصل، بله همینه، یلزم من ترتبها مع العمل بذلک الاصل طرح و تکلیف منجزن بالامر المعلوم اجمالا. فرمود یه ثمره عملیه‌ای برای مکلف نیست که لازم بیاد از ترتب اون عرض می‌کنم ثمره با این عمل به اصل طرح تکلیف منجزی به اون امری که معلوم به اجمال است. این علم اجمالی که من در پیم پیدا کردم که نجاستی هست یا اینجا یا اونجا، در اون طرفش یه ثمره عملیه نیست که لازم بیاد و نتیجهش این بشد که وقتی من مخالفت کردم طرح علم اجمالی کرده باشم و طرح تکلیف معلوم که یا در این طرف از یا در اون طرف یه تکلیف منجزی رو من مخالفت کرده باشم، اینجوری نیست. علا ترا یه کسیست عرض میکنم یه چند تا زن دارد، درسته؟ یکی از زنها شک کردن در این که آیا این مرده طلاق داده او را یا نه. فرض بفرمایید مرده یکی از زنهاش طلاق داده، یکی از زنها شک کرده که آیا اون زنی را که طلاق دادن اینه یا نه. خب اون زن دومی هم بازم همین شک را دارد که آیا این طلاق داده او را طلاق داده است یا نه. هر کدوم از این زنها تکلیف خودشون را دارن، هر کدوم شکی که دارن تکلیف خودشون دارن، یعنی استثناء بقای زوجیت میکنن و هر ممکن مطالبه نفقه هم میکنن و آثار زوجیت هم. اما این شخص اگه خودش گم کرد، این زوج که طلاق داده است خودش گم کرد، نمیدوند که آیا این زن را طلاق داده است یا یعنی که اون زن را طلاق داده است، از هر دو زن را باید اجتناب بکنه و هر ممکن نفقه هر دو زن را باید بده، درسته؟ برای اینکه این مطلب را گم کرده. یه چیز داشتیم مرحوم حاج آقا رضا، حالا شوخی هم هست میخندیم مسئله نیست، مرحوم حاج آقا رضایی داشتیم هرندی، این 4 تا زن داشت، از بکنم زن دائمی هم بود، این در اصفهان از منبری اصفهان بود. چطور شده بود که خلاصه رفته بود اونجا و این زنها ایراد بهش گرفته بودن، چه کرده بودن؟ گفت حالا پدرتون در میارم معلوم میشه. یه چند لحظه گذشته بود یه ساعتی بلند شده لخ شده رفته تو حوض، هی کلش میکرد لای آب میمد بالا، این دست راست این دست چپ، بالاخره تو اون زن اولی فکر کرد که پیش اون یکی بوده، اون زن فکر کرد پیش این یکی بوده، بالاخره زن افتاده جون هم دیگه که این آقا پیش کی بوده. نه در صورت گاهی میشه علم اجمالی، بعضش اینطوری میشه که علم اجمالی اگر یه شخص نسبت به اون زنها پیدا کرد، نتیجه این علم اجمالی میشه که باید ترتیب آثار بده. یعنی علم اجمالی دارد که نفقه یکی از اونا رو باید بدهد، پس باید نفقهشون بده. علم اجمالی دارد که یکی از اونا رو طلاق داده است، پس آثار زوجیت نمیتونه از بکنن بار کنه. و اونها که نسبت به تکلیف خودشون شک دارن، هر کدوم به تکلیف خودش شک دارد. درسته این که این مطلقه است یا دیگری مطلقه است، نسبت به هر کدوم از اینا وظیفه نمیاره. ها؟ بلکی خب مگه بالاخره ثابت بشه دیگه، ولی همینطور میمونه. بر کجا بودیم؟ بله. الا ترى ان زوجت شخص لو شکت في انها هي المطلقه و غيرها من ذراتها جاز لها ترتيب احكام الزوجيه على نفسها. اگر زوجه یک شخصی شک کرد در این که این مطلقه است یا غیرش، من ذراتها یعنی از حواش کدام اینا چیزا مطلقه هستن، جایز است برای این که ترتیب احکام زوجیت بدهد بر خودش، برای این که استثناء بقا زوجیت دارد. ولو شک از زوج هاز شک، اگر چون چه اون زوج این شک رو کرد، لم یجز له نظر الی احداهما، نمیتوند که به هیچ کدوم از اینا نظر کند، ولی نفقهشون رو باید بدهد. ولیس ذلک الا لان اصالت عدم تطلیقه لكل منهما متعارضان فی حق زوج. این نکتهش این است که اصل عدم تطلیق یا طلاق دادن هر کدامی این معارض است، متعارض است در حق زوج. اصل این است که او را طلاق نداده باشم و اصل این است که او را طلاق نداده باشم، این دو تا از معارضه میکند و ساقط میشه، به خلاف زوجه که در طرف زوجه دو اصل معارض ندارد. هر کدامی اصل برای خودشون میتونن جاری کنن و نسبت به دیگری نمیتونه اون اصلش با این معارضه کنه. فان اصالت عدم تعلق ذره ها، عدم تعلق ذره ها لا یثمر لها ثمره عملیه، اصل عدم وقوع طلاق به اون هبو این ثمره عملیه برای این شخص ندارد. بله اگر جوری باشه که یه ثمره عملیه در اون طرف هم باشه، وقتی علم اجمالی برای اونها هم عرض میکنم تشکیل میشد و اصول معارض میشه و باید ترتیب آثار علم بدن. نه هم لب اتفاقه ترتب تکلیف علا زوجیت ذرته ها، اگر یه تکلیفی مترتب بشه بر زوجیه اون حبوش، دخلت به شبهت المحصوره و مثل ذالکه کسی رون فلقایه. و نظیر این امثله زیاد هست که میبینید اون مسئله واجد علمنی فستوب مشترک که اول کتاب خوندیم، درسته هر کدام از اینا بر وفق وظیفه خودش عمل میکنه، شک دارد و اون شک خودش مجرای اصل است. ولی اگر چنانچه در یه موردی شد که این دوتا اصلی که جاری میشه، این دوتا اصل مورد ابتلای یک نفر بشه، درسته در اینجا دوتا اصل معارضه میکند و باید که به طبق تعارض عمل شه. مثل این که مثال میزدن یکی از اینا به دیگری بخواد اقتدا کنه، یکی بخواد به دیگری اقتدا کنه، دومی بخواد بگه که امامش فرض کنین جنب نیست، خب معارضه است که خودش جنب نیست، دو تا اصل با هم دیگه معارضه میکنن و اقتدای این شخص به او درست در نمیاد. و ما ذکرنا اندفه ما تقدم من صاحب المدارک من الاستنهاز علا مختاره من عدم وجوب الاجتناب به شبهت المحصوره. فرمود که از همین بیان ظاهر شد دفع چیزی که از صاحب مدارک سابقا هم نقل کردیم، من الاستنهاز علا مختاره، درسته که بر اون چیزی که اختیار کرده بود دلیل آورده است، من عدم وجوب الاجتناب که چی اختیار کرده، من عدم وجوب الاجتناب به شبهت المحصوره که در شبهه محصوره اجتناب واجب نیست. دلیل چیه؟ استنهاز به ما یستفاد من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الذي علم به وقوع النجاسه فيه و في خارجه، که گفته که از اصحاب استفاده میشه، واجب نیست اجتناب از انایی که شخص علم دارد به اینکه نجاست یا در آبش ریخته یا اینکه در خارج این انا یا داخلش ریخته که آب رو نجس کرده یا خارج که آب رو نجس نکرده. اصحاب گفتن که این آب پاکه، اون وقت این را دلیل گرفته بودن برای چی؟ برای اینکه علم اجمالی در شبهات محصوره اثر نداره. جوابش چیه؟ فرمود به ما ذکرنای اندفه. جوابش چیه؟ این است که آب فقط محل ابتلا بوده، خارج این ظرف محل ابتلا نبوده است، ولذا اصل در اینجا معارض ندارد. بله؟ شخص سوم به دو تا امام ابتلا کنه؟ خیر، اون حالا اون مسئله هم گفتیم سابقا. آیا یک کسی فرض کنه اگر امامش بیهوش شد به هر کسی میتونه اقتدا کند، یا باید حتما به کسی اقتدا کنه که در اون نماز جماعته؟ خوش مسئله است. خب اگه در نماز جماعت باشه که اون واجد علمانی یکشون نمیتونه به دیگر اقتدا کنه، درسته؟ اگه نتونست اقتدا کنه پس اون معموم نمیتونه داخل جماعت شده باشه، بنابراین اگه امام یه حالتی بهش حاصل شد نمیشه به دویومی اقتدا کرد. نه فرق نمی کنه، چون که میدوند که این نماز درست نیست. نه وقت نماز درست نیست نمیشه بهش اقتدا کرد. حالا البته این مسئله رو سابقا جور دیگه مرحوم شیخ فرمودن که شخص ثالث اقتدا کنه، مثالی زد، شخص ثالث در یک نماز به هر دوشون اقتدا کنه. ما دیگه اونجا اینو نگفتیم، مگه میشه یه شخصی به هر دوشون اقتدا کنه؟ اگر فرض بفرمایید که هر دو در یک نمازن، یعنی اقتدا کرده یکی به دیگری، مأمون نمازش باطله. درسته؟ یعنی واجد علمنی مأمون نمازش باطله، نمیشه به کسی که نمازش باطله اقتدا کرد. و اگر خارج نمازه، دوتای جدا نماز میخونن، این امامه افتاد مرد، حالا این میخواد نیت چه برگردنه به اون یکی، اینجا معلوم نی درست باشه که به هر کسی نمیشه نیت برگردون، یک کسی از این مأمومین پیش کشیده میشن و به او اقتدا میشه. حالا این فقه مسئله رو باید دید. از لا یخفا ان خارج الاناء سواء کان زهره او الارض او الارض القریبه من ليس مما يبتلي به ليس مما يبتلى به المكلف. این خارج اناء چه زهره اناء باشد چه زمینی باشد که نزدیک به اون اناء است، چیزی نیست که مکلف به او ابتلا پیدا کند. عادتا به حسب عادت ابتلا بهش پیدا نمیشه. ولو فرض کون الخارج مما یسجد علیه المکلف. حالا اگه فرض کردیم که این نجاست افتاده یا در آب یا در خارج روی زمین افتاده است و زمین جوریست که الان میخواد نماز بخونه سجده کنه بهش، خب این علم اجمالی دارد که یا با این آب نمیشه وضو گرفت یا به این زمین نمیشه سجده کرد، اینجا اثر داره، تنجیز میکند. اگر فرض بشد که خارج ظرف مما یسجد علیه المکلف چیزیست که مکلف میخواد بهش سجده کند، التزمنا وجوب اجتنابه از هر دو را، هم آب و هم زمین، دل علم الاجمالی به تکلیف المردد بین حرمت الوضوء بالماء النجس و حرمت سجده علی الارض النجسه. خب و یعید ما ذکرنا که اگر آب مورد ابتلا بود و خارج مورد ابتلا نبود، نسبت به آب اصل جاری میکنیم و اینجا نمیگیم علم اجمالی است، علم اجمالی اثر دارد. شرط تأثیر علم اجمالی اینه که تمام اطراف در محل ابتلا باشه. معید مطلب این صحیح است. یعید ما ذکرنا صحیحت علی ابن جعفر عن اخیه علیهم السلام الوارده فی من رعفه، درسته؟ یعنی خون دماغ شد، فمتخته یعنی ارز میکنم مخاطش بیرون آمد، فسارت دمغت انسغارن پاشید که قطعه های کوچکی شد این خون، فعصاب اناهو به ظرفش اصابت کرد، ظرف آبش. هل یصلح الوضوء من، میتوند از این ظرف وضو بگیره؟ فقال علیه السلام ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، اگر چیزی دیده نمیشه ظاهر نمیشه در آب اشکال ندارد، و ان کان شیئا بینا فلا، و اگر واضح باشد نمیشه. این رو مرحوم شیخ طوسی این روایت رو دلیل گرفتن برای اینکه نجاست کوچیک به جوری که خون خیلی کم که لا یدرکوتر این نجس نمی کنه، درسته؟ این جور خواسته از این روایت بفهمد که امکانه ارمون کنم شیء لم یکن شیء یستبین، یه چیزی هست ولی لا یستبین، این جوری باشه نجس نیست، میشه وضو گره و الا نمیشه وضو گره. حیث استدل به شیخ قدس سره علی العفو اما لا یدرکوتر، درسته؟ عفو کرده است، یعنی میگه این روایت دال بر عفو و از خون نیست که چشم اون خون رو نمیبیند من الدم، و حملها على ان اصابت الاناء لا يستلزم و حملها و حمل حل مشهور، مشهور حمل کردن این روایت را، الا ان اصابت الانا لا یستلزم اصابت الماء، که مشهور گفتن اینجا علم اجمالیه، نه این است که یقین دارد خون رسیده به آب، اون وقت بگیم که خون دو قسمه، یه وقت لایدرکوتر، یه وقت یودرکوتر، نه خیلی شک که در این است که اصلا خون به آب رسیده یا نه، میدانیم خون اومد، نمیدونیم به آب رسیده یا به پشت ظرف ریخته است، درسته؟ یا به زمین ریخته است. حمل حل این روایت رو مشهور حمل کردن بر این که الا ان اصابت الانا مستلزم نیست اصابه آب را، فالمراد انه ما عدم تبین شیء فی الماء یحکم به طهارته، اگه معلوم نیست چیزی به آب رسیده باشد اینجا حکم به طهارت آب میشه. خب و معلوم ان ظهر الانا و باطنه حاوی للماء، پشت ظرف و باطنش که عرض میکنم حاوی آب است، یعنی آب دارد، درسته که آب توش میریزن، این منه شبهه محصوره، یعنی باطنش که آب دارد اونجایی که جای آبه و پشتش اینجا شبهه محصور است، این نمیدوند به این که آیا خون در باطن این ریخته است یا در ظاهرش، پشتش ریخته است داخلش. خب این علم اجمالی است یا نه؟ علم اجمالی است، اما در این حال این علم اجمالی تنجیز نمی کند. چرا؟ چون نسبت به آبش تکلیف منجز میتونه داشته باشد، اما نسبت به پشت ظرف تکلیف منجزی نداره. و ما ذکرنا واضحون لمن تدبر.